نام او و با سلام. دیروز شرح بیت دوم از غزل 379 را آغاز کردیم. سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میبویم. عبوس زهد به وجه خمار ننشینه. این غزل رو از آغاز تا انجام شرحش رو به پایان آوردیم، مقابله کردیم، هم با نسخه های چاپی، هم با نسخه های کهن خطی و هم یک به یک آرایه هاش رو به عرضتان رساندیم. یعنی که در حدود 90 آرایه لفظی و معنوی، صنایع لفظی و معنوی به پیشگاهتون عرض کردیم و توضیح دادیم. حال همچنان که التفات دارند شنوندگان ما، از دیروز بیت دوم رو آغاز کردیم، زیرا بران بودیم که غزل شرحش به پایان برسه و بیت دوم از آنجا که بیتی پر مناقشه است، فصل‌های مستقلی رو بهش اختصاص بدیم. از دیروز شرح بیت دوم رو آغاز کردیم، اما این بیت دوم که مصرع نخست رو از دیروز شرح کردیم، بسیاری پیامک رسیده در باره مصرع دوم و آن این که مرید همت دردی کشان خوشخویم، مرید زمره دردی کشان خوشخویم، مرید حلقه دردی کشان خوشخویم و یا غلام خرقه دردی کشان خوشخویم. اگر به یاد نازنین شما مانده باشد، عرض کردیم جز مرید خرقه واژگان دیگر استثناءً در ضبط این بیت خیلی اعتبار ندارد. چرا؟ زیرا اساساً عرض کردیم خرقه را به گرو می‌گذارند، خرقه را می‌فروشند، زیرا اساساً خرقه اعتبار دارد. چیز دیگر پیش از اینها از نظر اهل فقر اعتباری نداشته. این خرقه بوده است که سلسله آنان رو مشخص می کرده. این خرقه بوده است که از بزرگان پیش از خود به آنها رسیده. لباسهای عادی نبوده است. بر این پایه کسانی که پیامک زدند و می فرمایند مرید همت رو بنده عرض نکردم، مرید زمره، مرید حلقه و واژگان دیگر، عرض می کنم جز خرقه واژگان دیگر استثناءً در این بیت ضبطشون مهم نیست، زیرا خرقه است که در ارتباط با مصرع نخست معنی میده. دردی کشانند که خرقه را به گرو میگذارند و حاجتشون روا میشه، خرقه را گاه میفروشند و حاجت خود رو روا میکنند. این توضیحات رو دادم. اگر این کمترین پاره ای از واژگان رو به عنوان نسخه بدل عرض نمی کند، بدان سبب است که اعتباری ندارد. حال ولو اینکه یک نسخه چاپی یا یک نسخه خطی سده دهمی آن واژه را ضبط کرده باشد و روایت، حال خالی از لطف نیست اگر توضیح عرض کنم. نسخه چاپی قدسی حکیم قاآنی شیرازی و سهیلی خانساری مصرع دوم رو این گونه ضبط کردند: مرید حلقه دردی کشان خوشخویم. کاتبان این نسخه ها گفتند که پیش خود این مصرع با مرید آغاز شده است و از آنجا که هنگام ذکر و سماع در آغاز مریدان و ارادتمندان دائره‌وار می نشینند، یعنی به حلقه می نشینند، مرید حلقه از دیگر سوی خوشخوی و باز تناسبش با پاره ای از مفردات در مصرع نخست، همه اینها درست، اما مرید خرقه است که معنا میده. بارها عرض کرده ایم و باز به پیشگاه شما خوبان عرض میکنیم که تنها خرقه است که پیش از اینها به گرو برداشته می شده است. دردی کشان کسانی بودند که بسیار فقیر بودند و چه بسا که جامه و خرقه نیز برای شادخاری به گرو می گذاشتند. اما این نکته رو هم عرض کنیم، رفته رفته دردی کش مثل خرابات، مثل رند، معنی والا و بالایی یافت. اما دردی کش شاید در آغاز کسانی بودند که در اوج بیچیزی و فقر ته جرعه دیگران رو در می کشیدند و ته خمره را به چیزی بی بها طلب می کردند. بعد رفته رفته دردی کش معانی والایی یافت. اینها همه در جای خود دارای ارزش و تأمل است. و اما تنها استاد روانشاد مسعود فرزاد مرید زمره دردی کشان ضبط کرده. باز اینجا مقصود ما خرقه است و نه زمره و نه حلقه. روانشاد استاد انجوی مرید همت دردی کشان ضبط کرده. باز مشکل ما اینجا همت نیست. از دیگر سوی استاد ادیب برومند، استاد روانشاد خانلری و استاد شاملو مرید فرقه ضبط کردند که باز چنگی به دل نمی زند. چرا؟ زیرا خرقه است که وسیله ایست برای گرو نهادن دردی کشان که در اوج فقر و ناداری مشکل خود رو با گرو گذاشتن خرقه حل می کند. از دیگر سو این نکته رو هم به عرض شنوندگان برسانیم که مرید حلقه، مرید زمره و مرید همت هیچ پشتوانه کهنی ندارد. تمام این ضبط‌ها قیاسی است و اگر قیاسی هم نباشد پشتوانه کهنی ندارد، یعنی یک نسخه سده دهمی یازدهمی به قیاس کاتب آمده است، مرید همت ضبط کرده است، مرید حلقه ضبط کرده است، مرید زمره ضبط کرده است. تصور کرده است. چرا؟ این یه بعد رو هم عرض کنم، از این منظر نسخه ها رو هم به عرض شما برسانم. حالا خیلی اعتبار نداشته، اما شاید برای کسانی که کتابخانه داشتند و به عنوان مثال مجموعه از نسخه های خطی حافظ رو جمع می کردن، به اصطلاح در سده دهم و یازدهم فلان کاتب می آمده است، می گفته است که آقای کتابدار، این نسخه من 100 اختلاف دارد با نسخه های دیگر. مهمم نبوده است که حال این اختلاف ها اهمیتی داشته است یا نداشته است. استثناءً دارم عرض میکنم، خیلی به دقایق ادبی و مبانی شرح شاید آگاهی نداشته است، همین که این نسخه را با دیگر دست نوشته ها امتیازش رو صد اختلاف میدیده، اون رو با منت میخریده و تهیه میکرده برای فلان امیر، فلان پادشاه، فلان حاکم، فلان قلدر و امثال ذلک. در نتیجه عرض میکنم این سخن بنده عمومیت ندارد، اما این نگاه رو التفات داشته باشید. همه این اختلاف ها در دست نوشته ها و در نسخه های کهن از مقوله اعتبار نبوده است، بلکه همین که این نسخه با دیگر دست نوشته ها اختلاف دارد، گاهی برای عوام مردم مزیت و امتیازی بوده است. فعلا چگونه می شود که در هیچ نسخه سده نهمی، چرا عرض می کنم نسخه سده نهم؟ زیرا نسخه های سده نهم به زمان حافظ، به روزگار حیات و زندگی خواجه حافظ بزرگ نزدیکتره. خواجه حافظ در سال 892 وفات کرده و خرقه تهی کرده، یعنی دهه آخر سده هشتم. پس اول سده نهم یعنی سال 900، 8 سال از وفات او می گذشته. در نتیجه تمام نسخه هایی که از سده نهم در دست است اعتبار فراوانی دارد. در نتیجه چطور میشه که همه نسخه های کهن و سده نهمی به اتفاق یک نکته و یک ضبط را روایت کنند؟ آن وقت یک یا دو دست نوشته سده دهمی یا حال 5 دست نوشته سده یازدهمی پیدا شود که چیز دیگری ضبط کرده. همانطور که اختلاف در نسخه ها، در دکور، در ساختمان، در وسائل گاه باعث امتیاز می شود، همچنین هم اختلاف نسخه ها ولو این که حرف بیجایی بوده است، گاه برای غیر اهلش امتیاز بوده است. بعضی از دوستان فلان واژه را اظهار لطف می کنند و پیامک می زنند و چقدر بنده را خوشحال می کنند، تصور نفرماید بنده ندیدم. نه، از آنجا که این دست نوشته ارتباط به سده دهم و یازدهم داره و یا ارتباط به نسخه های چاپی قیاسی و ذوقی و سلیقه‌ای داره، خیلی دارای اهمیت و اعتبار نیست. آرزو میکنم توانسته باشم اندکی از مقصود خود را در پیشگاه شنوندگان فاضل گرامی سخنشناس توضیح داده باشم. و اما درباره فرقه عرض کنم که استاد خانلری ضبط کردند و شاملو و استاد ادیب برومند. تمام نسخه های کهن به اتفاق خرقه ضبط کردند. فقط یک دست نوشته است از میان 35 دست نوشته که فرقه ضبط کرده، و پاره ای از مصححان پنداشتند که فرقه شاید با مفرداتی نظیر دردی کشان و واژگان دیگر تناسب بیشتری از خرقه دارد. مرید فرقه می توان شد پیش خود این گونه پنداشتند، نه مرید خرقه. در نتیجه مرید فرقه بهتر است، اما به این نکته توجه نداشتند که خواجه فرموده است مرید خرقم، زیرا خرقه را می توان گرو گذاشت و از خماری رهایی یافت. فرقه را که نمیتوان گرو گذاشت. این یک نکته که عرض کرده باشم، از میان مرید همت، مرید زمره، مرید حلقه و مرید فرقه، تازه تنها مرید فرقه یک دست نوشته سده نهمی تاییدش میکنه، اونم یک دست نوشته، بقیه واژگان دیگر هیچ پشتوانه ای ندارند، دست کم پشتوانه کهن سده نهمی. قبل از آن که به بحث عبوس زهد برسیم، یه نکته ارز کنم و آن این که دیروز معانی وجه رو گفتیم، اما این نکته رو فرو گذاشتیم که ارز کنیم در سراسر دیوان خواجه تنها یک بار کلمه عبوس به کار رفت و 10 بار واژه وجه. اما واژه وجه که 10 بار به کار رفته تنها به 3 معنی. 4 بار کلمه وجه به معنی طریق و روش و راه و حالت به کار رفته. میخوانم: عروس قنچه رسید از حرم به طالع سعد، به جلوه‌ای دل و دین می برد به وجه حسن. از غزل 388 که حال خواهیم در حرف روی نون به شرح آن رسید. وجه حسن ترکیباتی است که همه جا به کار رفته، یعنی به شیوه خوب، به شیوه دلپذیر و نیکو. پس این یک معنی وجه. دو دیگر: هر کسی با شمع رخسارت به وجهی عشق باخت، یعنی به راهی، به شیوهی، به حالتی، زان میان پروانه را در اضطراب انداختی. این دو وجه به یک معنی، به همین معنی شیوه و طریق و راه و روش، مگر به روی دلارای یار ما، ورنه به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید، یعنی به هیچ راه دیگه، به هیچ شیوه دیگر کار بر نمی آید مگر به روی دلارای یار ما. التفات داشته باشید که دوستان شنونده در این بیت آرایه ایهام ترجمه به کار رفته. وجه و روی، ملاحظه می فرمایید، روی و وجه هر دو به یک معنی اند در دو واژه از دو زبان، مگر به روی دلارای یار ما، ورنه به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. اما بیت چهارم: به وجه مرحمت، یعنی به شیوه مرحمت، از طریق مرحمت، ای ساکنان صدر جلال، ز روی حافظ و این آستانه یاد آرید. باز ایهام ترجمه رو ملاحظه بفرمایید: روی و وجه. پس 4 بیت خواندم که در این 4 بیت وجه به معنی طریق و شیوه و روش و حالت آمده است. 2 بیت و یا 3 بیت بخوانم و عرضتان برسانم که به مفهوم بها و مبلغ و معونه آمده است. ساقی، بهار می رسد و وجه می نماند. وجه می، مبلغ، بهای می. فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش. بیت دوم در معنی بها و مبلغ و معونه: نظر و فتوح صومعه در وجه می نهیم، دلق ریا به آب خرابات برکشیم. بیت سوم به همین معنی: ابر آزاری برآمد، باد نوروزی چند روز دیگر، با این آرزو که به خوبی و خوشی بوزد. باد نوروزی وزید، وجه می می خواهم و مطرب. چه میگوید رسید. پس سه بیت خواندیم که وجه در آن به کار رفته بود به معنی بها و مبلغ. دو بیت دیگر میخوانیم که وجه در آن به معنی روی به کار رفته است. وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند. نماند نخوانیم زیرا لغزش وزنی پیدا می کند. زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی، زیرا اگر بخوانیم زین پس شکی نماند که صاحب وزن در می غلطد. این بحر بحر مزاره است. اما بیت دوم که به معنی وجه هست، عبوس زهد، به معنی روی شاید، به وجه خمار ننشیند، که همین بیت مورد بحث ما. در نتیجه 10 بیت خواندیم که در این 10 بیت وجه به کار رفته بود، منتها با 3 معنی: چهره و روی و جمال، طریق و روش و راه و حالت، دیگر مبلغ و بها. قبل از این که به نقل اقوال بزرگانمون و حافظ پژوهان و دانشمندان عزیز هموطنمون بپردازیم، اجازه بفرمایید برای تقریب ذهن دوستان شنونده یه معنی ساده مقدمه را عرض کنم تا به تفصیل بپردازیم. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، یه معنی که همه تقریبا گفتن. مباد که عبوس زهد به روی خمار تأثیر بگذارد و بنشیند. یعنی چه؟ یعنی انقدر این ترش رویی و کبریایی زهد دلچسب نیست که مباد بر روی خمار بنشیند، زیرا خمار میتواند با گرو گذاشتن خرقه از ترش رویی به در آید. اما زاهد عبوس پیوسته ترش روست، زیرا ریاضت می کشد ولی از دیگران طلبکار است. تصور می کند که چون در سیر است و چون در ریاضت است، همه باید در خدمت او باشند، از همه طلبکار است. این یک معنی. معنی دیگران که عبوس زهد، ترش روی زهد، یا زاهد ترش روی، یا حالا عبوس بگیریم یا عبوس. عبوس حالا صیغه مبالغه یا صفت بگیریم در فارسی به معنی ترش روی، یا عبوس بگیریم به معنی ترش روی، زاهد ترش روی، الهی که به روزگار خماران مبتلا بشه. زاهد عبوس، الهی که به روزگار خماران مبتلا بشه. این یک معنی که بسیاری گفتن و حالا ما معانی مفصلی در این باره خواهیم به عرض شما خوبان رساند. انواع معانی این مصرع را به عرض شما حتما خواهیم رساند و در نهایت خواهیم عرض کرد و یک فرمول خواهیم به پیشگاه شما تقدیم کرد که اگر ملاحظه فرمودید بیتی پر مناقشه است، اختلاف فراهم کرده، هر که درباره آن بیت چیزی میگوید و استدلالی میکند، تردید نفرمایید که آن بیت دارای ضعف تألیف است. فرمودند که می گویم و می آیمش از عهده برون. هیچ بیتی را در طول زبان پارسی ندیدم که از منظر شارحان دارای اختلاف باشد و از ضعف تألیف پرداخته باشد. و اینها رو به تفصیل به عرض شما خواهم رساند. یک وقت یک واژه است ما نمیدانیم این واژه در سده هشتم به کار می رفته است. به سادگی می توان به منابع دیگر رجوع کرد و اون واژه را معنیش رو فهمید، آن وقت بیت را مبتنی بران معنی شرح کرد. اما یه وقت تمام معانی آن بیت را می دانیم ولی می بینیم که به قول معروف جور در نمیاد، خوش نمی نشیند. به تعبیر دیگر معنی دل آدمی رو راضی نمی کند. تردید نفرمایید که بی ضعف تألیف نیست و بی عیب و علت. این رو در طول این چند برنامه به تفصیل با ادله عرض خواهم کرد. یک معنی دیگر رو نیز عرض کنم. عبوس یعنی اخمو، عبوس یعنی ترش روی. داریم در بسیاری از منابع داریم عبسه از ریشش دیگه. زهد یعنی پارسایی، پرهیزکاری، زیرا پارسایان و پرهیزکاران پیش از این از مردم کرانه می گرفتن، کار و کاسبی رو تخته می کردند و به این عنوان که ما به ریاضت مشغولیم و از دیگر سوی سنت بوده است که مردم آنها را ارتزاق می کردند و چیزی برای آنها به هدیت می بردند. از این نظر رفته رفته ترشرویی می کردند و از دیگران طلبکار بودند. این گونه تصور می کردند که همه باید به اونها حرمت بگذارند، زیرا آنها هستند که واسطه لطف حقند. بشر رفته رفته امر بهش مشتبه می شه و پناه بر خداوند می بریم از این اندیشه هایی که به راستی بوی مشمعز کننده ای از شرک دارد. و اما وجه، وجه یعنی چهره، صورت، جمال. اما دردی کشان کسانی هستند که جام رو تا ته سر می کشند و تو گویی که شادخاران قهاری هستند. دیگه اون درد و یا جرعه آمیخته به درد رو فرو نمی گذارند. کنایه از رندان. خواجه حافظ رندان دردی کش را خوشخو و شادمان پنداشته و زاهدان گران جان را عبوس و بدخو دانسته و می‌فرماید هرگز ترش رویی زاهدان عبوس در چهره شاد دردی کشان تأثیر نمی گذارد. تا فردا وقت خوش.